کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر پنجشنبه شما به خیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. روز شما هم به خیر، خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
خب رسیده بودیم به فصل 55 از جلد 2 دیگه. یواش یواش با آخرهای کتاب نزدیک میشیم. ماشاءالله کتابت پرپیمان و سنگینیه.
بله.
در باب آنچه در راه بر سر سانکوپانزا آمد و درباره چیزهای تماشایی دیگر. من با اجازه ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمت.
متشکرم. باری در آن حال پرغم و اندوه و با آن افکار دردآلود و پریشان، چنین به نظر سانکو رسید که بیش از نیم فرسخ راه پیموده است. در پایان این راه دراز چشم سانکو به روشنایی مبهم و غیر واضحی افتاد که به نظر نور خورشید می آمد و چنان بود که گفتی از روزنی به درون تابید است. این نور سروشی از عالم غیب بود که به سانکو مژده می داد که از آن سو راهی به بیرون خواهد یافت. اما سید حامد ابن انجلی سانکو را در آن مقاک به جا می گذارد و به سر وقت دونکیشوت باز می رود و می گوید که آن پهلوان با شادی و نشاطی بی اندازه انتظار روز مقرر را می کشید تا با جوانی که دختر دونا رودریگز را فریفته بود نبرد کند و امید داشت که در این نبرد پیروز شود و دفع ظلم از مظلوم کند و انتقام هتک حرمتی را که چنین ظالمانه در حق آن دختر شده بود بگیرد. باری در خلال آن انتظار، یک روز صبح زود که سواره به صحرا رفته بود تا خود را برای نبرد موعود آماده کند و درباره طریق مقابله با حریف به تمرین پردازد، ناگاه روسینانت که چهار نل و به حال حمله به حریف خیالی پیش میتاخت، یک خورد و یک دستش چنان به لبه سوراخی عمیق نزدیک شد که اگر صاحبش عنان او را به شدت نمی کشید و نگاهش نمی داشت، در آن سوراخ فرو می رفت. دونکیشوت به هر تقدیر جلوی روسینانت را گرفت و چون قدری به در سوراخ نزدیک شد، بیان که از اسب به زیر آید، روزنی فراخ دید. وی در آن حال که به روزن خیره شده بود، شنید که از درون آن بانگ و فریادی دردناک به گوش می رسد و چون به دقت گوش فراداد، دید که یکی ناله کنان می گوید: آی مردم، ای کسانی که از بالای سر من می گذرید، آیا مسیحی مؤمن و مقدسی در آن بالا نیست که ناله و فریاد مرا بشنود؟ آیا پهلوان نکوکار و خیری نیست که به رقت آید و دل بر حال گناهکار بینوایی که زنده زنده مدفون شده است بسوزاند؟ بر حال بدبختی که حاکم بوده ولی نتوانسته است بر خود حکومت کند؟ دونکیشوت حد زد که ممکن است این صدا از سانکوپانزا باشد، لذا متوحش و متعجب شد و خود نیز تا می توانست صدا بلند کرد و با تمام قوا فریاد زد: کیست در آن زیر؟ کیست که چون این شکوه و ناله می کند؟ صدا جواب داد: به جز سانکوپانزای بدبخت آواره که می تواند باشد؟ و جز او کیست که ناله و شکوه کند؟ سانکوی بینوایی که از بخت بد خیش و به کفاره گناهان بیشمارش چندی حاکم جزیره ارزان آباد بود، ولی پیش از آن مهتری پهلوان نامدار دونکیشوت مانش را به عهده داشت. دونکیشوت وقتی این سخنان را شنید بر حیرت و وحشتش دو چندان افزود، زیرا گمان کرد که سانکو مرده است و اینک روح اوست که در دوزخ به سر می برد. پهلوان در حالی که غرق در این افکار بود فریاد برداشت که من تو را به نام یک مسیحی مؤمن کاتولیک سوگند می دهم که بگو کیستی. اگر روحی هستی که عذاب می بینی هر چه می خواهی بگو تا برای تو بکنم، وگرچه شغل و حرفه من پشتیبانی و یاری نیازمندان این جهان است، ولی وظیفه خود را تا به آنجا تعمیم و توسعه می دهم که به پشتیبانی و یاری نیازمندان آن جهان نیز برخیزم، زیرا ایشان خود نمی توانند به داد یکدیگر برسند و از هم دستگیری کنند. صدا گفت از این قرار شمایی که با من سخن میگویید باید همان ارباب من دونکیشوت مانش باشید و حتی شما را از آهنگ صدا میشناسم و بیشک میدانم که خود او هستید. پهلوان گفت بلی، من دونکیشوت مانشم. من همانم که عهد بستم تا زندگان و مردگان را در نیازی که دارند و در مصیبتی که بدان دوچارند یاری دهم و به دادشان برسم. حال بگو ببینم کیستی؟ چه من از تو سخت در حیرت و عجبم. اگر تو همان مهتر من سانکو پانزایی، اگر جان به جان آفرین سپرده ای به شرط آن که روحت مسخر شیطان نشده باشد و به لطف عنایت خداوند در برزخ به سر ببری، مادر مقدس ما یعنی کلیسای کاتولیک رومی چندان اوراد و ادعیه دارد که بتوان به کمک آنها تو را از عذابی که میکشی نجات بخشید، و من به سهم خود به خاطر عفو و رهایی تو چنان که بخت و اقبال و شرف و اعتبار داشته باشم دست به دامان کلیسا خواهم زد و نجات تو را خواهم خواست. حال دیگر حرفت را تمام کن و بگو ببینم کیستی. صدا گفت ای حضرت دونکیشوت پهلوان مانش، من به خداوند ذوالجلال و به ولادت با سعادت هر کسی که شما به او عقیده دارید سوگند یاد می کنم که همان مهتر شما سانکو پانزا هستم و تا کنون به عمر خود هرگز نشده است که بمیرم، لیکن باید بگویم که من به جهات و موجباتی که شرح مفصل آن در چند کلمه ممکن نیست از حکومت دست برداشتم و دیشب که از اینجا میگذشتم در این مغاک افتادم، در مغاکی که هنوز از وحشت آن کوبیده و نالانم و خر خاکستری رنگ من نیز با من در آن فرو افتاده است و بیشک سخن مرا تکذیب نمی کند، نشان به آن نشان که همکنون در کنار من است. حسن کار در اینجا بود که گفتی هرچه سانکو می گوید خر می فهمد، زیرا حیوان باهوش در همان دم چنان عرعر سهمناکی کرد که سراسر آن مغاک به لرزه در آمد. دونکیشوت بانگ برزد که به به، چه شاهد صادقی. من عرعر را چنان خوب می شناسم که گویی صدای پسرم است و صدای تو را نیز ای سانکوی مهربان به خوبی می شناسم. قدری صبر کن تا من به قصر دوک که در همین نزدیکی است بشتابم و مردم را خبر کنم تا بیایند و تو را از این مغاک که قطعاً به سبب گناه خود در آن افتاده ای بیرون بکشند. سانکو گفت ارباب، تا تو را به نام خدای یگانه تندتر بدو و زودتر برگرد. من دیگر تا به تحمل این که زنده در اینجا مدفون بمانم ندارم و احساس می کنم که دارم از ترس و وحشت قالب تهی می کنم. دون کیشوت سانکو را به حال خود گذاشت و به شتاب به طرف قصر دوید تا ماجرای او را برای میزبانان خود حکایت کند. دوک و دوشس گرچه فهمیدند که سانکو بایستی در چاه یکی از زیرزمین‌های خرابه کهنسالی افتاده باشد که در آن نزدیکی بود، ولی بسیار متعجب شدند. لیکن مسئله‌ای که به نظر ایشان قامز و لاینحل می‌آمد این بود که چگونه سانکو بی اطلاع ایشان حکومت را رها کرده است. الغرض تناب و چرخ چاه بردند و به هزار زور و زحمت سانکو و خر او را از اعماق ظلمت به روشنایی باز آوردند. طلبه‌ای در آنجا حاضر بود و چون این حال بدید گفت همان گونه که این گناهکار را با رنگ پریده و حال نزار و شکم گرسنه لات و آسمان جل از درون این سیاه چال بیرون کشیدند، حکام ستمگر و بدنهاد نیز باید به همین حال از حکومت عزل شود. سانکو این سخن بشنید و گفت ای برادر یاوه‌گوی بدزبان، 8 روز بود حکومت جزیره‌ای را که به من تفویض کرده بودند در دست داشتم و در این مدت 1 ساعت نشد که شکمم از غذا و حتی از نان خشک سیر شده باشد. در این 8 روز طبیبان مرا از گرسنگی کشتند و دشمنان استخوان‌هایم را خرد و خمیر کردند و دیگر مجالی برای من نماند که دیناری از کسی به ناحق بگیرم یا 1 شاهی از کسی وام بستانم. حال که چنین است تصور می‌کنم که حق نبود من بدین وضع از آنجا بازگردم، لیکن مانعی ندارد که گفتند که از تو حرکت از خدا برکت. پانویس در اصل چنین است: انسان تکلیف می‌کند و خداوند وسیله ساز است. ادامه متن. و نیز گفتند مقدری که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر که هرچه سزاوار او بدید آن داد. پانویس در اصل چنین است: و خدا که بهتر از هر کس علیم است، می داند که هر کس لایق چه چیزی است. ادامه مد. و نیز بیلد چغندر. پانویس در اصل چنین است: چنین زمان و چنین رفتار. ادامه متن. و نیز قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. پانویس در اصل چنین است: هیچ کس نباید بگوید که ای چشمه، من از آب تو نمی آشامم. ادامه متن. و نیز گفتند که به بوی کباب رفتم، دیدم خر داغ می کنند. پانویس در اصل چنین است: آنجا که گمان می رود دنبه خوک باشد، حتی قلابی هم که دنبه به آن بیاویزند وجود ندارد. ادامه مد. به هر حال خداوند خود می داند من چه می گویم و همین مرا بس است، و اگرچه خیلی چیزها می توانم بگویم ولی دیگر عرضی ندارم. دون کیشوت گفت مکدر مشو سانکو، و از آنچه به تو می گویند دلگیر مباش، زیرا حرف بدگویان پایان ندارد. همین قدر که با وجدان راحت بازگشته ای کافی است، و بگذار مردم هرچی می خواهند بگویند. هر که بخواهد زبان بدگویان را ببندد، در حکم این است که خواسته باشد به بیابان در بگذارد. اگر حاکم از حکومت خود غنی بازگردد گویند که دزد است، و اگر فقیر باز آید گویند که دیوانه و احمق است. سانکو گفت با این حساب لابد این دفعه مرا احمق می دانند نه دوست. دون کیشوت و سانکو در خلال این گفتگو و در حالی که جمعی از کودکان و از گماشتگان قصر اطرافشان را احاطه کرده بودند به جلوی ایوانی که دوک و دوشس انتظار ایشان را می کشیدند رسیدند. سانکو تا خر خود را به طویله نبرد و نبست و علیق او را فراهم نکرد به حضور دوک شرفیاب نشد و در این باره عقیده داشت که حیوان بینوا شب بدی را در آن مغاک گذرانده است. پس از فراغ از کار خر به حضور ولی نعمتهای خود رفت و در برابر ایشان به زانو در آمد و عرض کرد اربابان عزیز من، جان‌نثار بیان که لیاقت داشته باشم به صرف میل و اراده آن ذوات معظم به حکومت جزیره ارزان آباد منصوب شدم و به مقران حکومت رفتم و به اداره آن پرداختم. من لخت و برهنه وارد آن جزیره شدم و اکنون نیز لخت و برهنم. نه دیناری آیدم شده است و نه دیناری از دست دادم. حال آیا خوب حکومت کرده ام یا بد؟ در آنجا کسانی شاهد بودند که خواهند آمد و هر طور میل داشته باشند ادای گواهی خواهند کرد. من شبهات مشکل و پیچیده را روشن ساختم و چندین بار بر مسند قضا نشستم و به عرایض رسیدگی کردم، ولی همواره از گرسنگی در شرف موت بودم، زیرا جناب آقای دکتر پدرو سنگپا متولد قریه بزن به چاک، طبیب جزیره و حکیم مخصوص حکومتی چنین خواسته بود. دشمنان بر ما شبیخون زدند و ما را سخت به مخاطره انداختند، لیکن جنگجویان جزیره مدعی‌اند که دشمن شکست خورد و تسلیم شد و پیروزی به نیروی بازوان من به دست آمد. دیگر چه عرض کنم؟ اگر راست بگویند خداوند در این دنیا و در آن دنیا جزای خیرشان بدهد. الغرض من در این مدت بارهای سنگینی را که بستگی به وظیفه حکومت دارد به دوش کشیدم و سپس پیش خود حساب کردم که دیگر شانه هایم تا به تحمل این بارهای سنگین را ندارد و دیدم که نه آن بار با گرده من سازگار است و نه آن تیر با ترکش من متناسب. به این جهت قبل از این که بار حکومت مرا از پای درآورد و بر زمین اندازد، من بار حکومت را بر زمین انداختم. دیروز صبح جزیره را به همان حال که بود، یعنی با همان کوچه ها و همان خانه ها و همان پشت بام ها که در حین ورود بدان جا دیده بودم، رها کردم و باز آمدم. از هیچ کس دیناری به قرض نگرفته و از هیچ سود و دخلی بهره نیافتم. هرچند بارها میخواستم فرمانها و دستورهایی صادر کنم که میدانستم مثمر ثمر و مفید فایده است، ولی نکردم، زیرا میترسیدم که اجرا نکنند و چون فرمان اجرا نشود دادن و ندادن آن یکیست. چنان که به عرض رساندم، من جزیره را آنگونه ترک گفتم که بجز خر خاکستری رنگم هیچ ملازم و مشایعی نداشت. سپس در مغاکی افتادم و طول و عرض آن مغاک را پیمودم تا اینکه امروز صبح چشمم به روزنی افتاد که از آن نور خورشید به درون میتابید، ولی خروج از آن روزن برای من میسر نبود. و اگر خداوند عالمیان ارباب عزیزم دون کیشوت را به سر وقت من نمی فرستاد، تا قیام قیامت در آن مغاک می ماندم. باری ای جناب دوک و ای حضرت علی دوشس، اینک سانکوپانزا حاکم شما، حاکمی که در دوران 10 روزه حکومت خود دریافته است که دیگر نه تنها هوای حکومت بر یک جزیره بلکه بر تمام عالم را از سر بدر کرده است. اگر با این عرض من موافقید، پای حضرت عالی و حضرت علیه را میبوسم و به تقلید از بازی کودکان که میگویند همومک مورچه داره بشین و پاشو، از مسند حکومت که مورچه داشت پا شدم و در خدمت اربابم دونکیشوت نشستم. چه؟ بالاخره وقتی با او هستم باز لقم نانی میخورم و لااقل شکم خود را سیر میکنم و من همانقدر که گرسنه نمانم دیگر فرق نمی کند که شکمم از لوبیا پر شود یا از کبک دری. پانویس اشاره به بازی کودکانه همومک مورچه داره بشین و پاشو، اصل جمله این است: از بالا بپر پایین و اینجا بنشین. و این همان بازی همومک مورچه داره بشین و پاشو ماست. ادامه متن. در اینجا سانکو به سخنرانی طولانی خود پایان داد، ولی دونکیشوت در تمام آن مدت بر خود می لرزید که مبادا از وی حماقتی سر بزند و سخنی یاوه و نامربوط از دهانش بدراید. و چون دید که وی به سخنان خود بی آن که یاوه و نامربوط بگوید پایان داد، در دل هزاران حمد و سپاس به درگاه خدا گذاشت. دوک سانکو را گرم در آغوش گرفت و بوسید و به وی گفت: من از صمیم قلب متاسفم که چرا شما حکومت خود را بدین زودی رها کردید، ولی عنقریب در املاک خود شغل دیگری به شما محول خواهم کرد که رنج و زحمت آن کمتر و سود و مزایای آن بیشتر باشد. دوشس نیز سانکو را بوسید و سپس چون دید که وی الحق خسته و کوفته است، فرمان داد تا سفره‌ای رنگین برای او گستردند و بستری گرم و نرم حاضر ساختند. فصل 56 در باب نبرد عجیب و رعب‌انگیزی که دونکیشوت به انتقام دختر دونا رودریگز با توزیلوس جوان رعیت کرد. دوک و دوشس به هیچ وجه از بازی‌ها و بلاهایی که در دوران حکومت سانکو برای خنده و تفریح خود بر سر او آورده بودند پشیمان نشدند، به خصوص که در همان روز پیشکار ایشان نیز بازگشت و هرچه را که سانکو در مدت کوتاه حکومت خود گفته یا کرده بود مو به مو برای ایشان حکایت کرد. در انجام به داستان حمله دشمن به جزیره و به ترس و اضطراب سانکو و عزیمت ناگهانی او رسید و این همه سخت مایه خنده و تفریح اربابان گردید. پس از آن در داستان چنین آمده است که روز مقرر جهت نبرد دونکیشوت با جوان رعیت فرا رسید. دوک چندین بار به توزیلوس رعیت خود دستور داده و به او آموخته بود که چگونه باید دونکیشوت را بیان که بکشد یا مجروح کند مغلوب سازد. همچنین مقرر داشته بود که پیکان آهنین از سرنیزه ها برگیرند همچنین مقرر داشته بود که پیکان آهنین از سر نیزه ها برگیرند و در این باره به دونکیشوت گفت که چون من به کیش و آیین مسیح سخت پابندم، شرف و وجدان مسیحای من اجازه نمی دهد که جنگجویان قصد جان یکدیگر کنند، لذا حریفان باید به همین راضی و خرسند باشند که من برخلاف مقررات فرمان صادر شده از شورای مقدس ترانت که این گونه جنگ های تن به تن را ممنوع داشته است، به شما دو تن در ملک خود میدان دادم که تن به تن با هم نبرد کنید. بنابراین نباید کینه توزی را به جایی برسانید که عاقبتی وخیم پیدا کند. دون کیشوت جواب داد که حضرت دوک خود فعال مایشا است و صحنه را به هر گونه که دلخواه اوست میتواند بیاراید و من نیز نکته به نکته از دستور و فرمان آن حضرت اطاعت خواهم کرد. دوک دستور داد تا در جلوی سکوی قصر او داربستی بزرگ برافراشتند و در زیر آن داوران نبرد تن به تن و دو تن شاکیه یعنی مادر و دختر قرار گرفتند. وقتی آن روز وحشت انگیز فرا رسید، جمع کثیری از دهات و آبادی های اطراف به قصر دوک شتافتند تا آن صحنه نوین نبرد را تماشا کنند، زیرا زندگان و حتی مردگان آن ولایت به عمر خود چنین صحنه هیجان انگیزی ندیده و فرصت آن را نشنید و وصف آن را نشنیده بودند. نخستین کسی که وارد میدان محصور نبرد شد رئیس تشریفات دوک بود و او سراسر محوطه را بررسی کرد و صحن میدان را به دقت نگریست تا مبادا حیله و نیرنگی به کار رفته باشند یا مخفیانه مانعی قرار داده باشند که موجب لغزیدن و افتادن یکی از حریفان گردد. پس از او ندیمه و دخترک آمدند که بر کرسی خود در زیر داربست قرار گرفتند و سر و صورت و چشم ایشان تا زیر گردن از نقابی سیاه پوشیده بود و از سیمای ایشان اندوه و ندامت خوانده می شد. دون کیشوت قبلاً به میدان آمده و منتظر ایستاده بود. کمی بعد همگان دیدند که از یک سوی سکوی قصر توزیلوس قوی هیکل همراه با گروهی شیپورزن پدیدار شد. وی بر اسبی کوه پیکر که زمین در زیر پایش میلرزید سوار بود، بر چهره نقاب انداخته بود و قامت چون تیر خدنگش غرق در آهن و پولاد و اسلحه سنگین و براق بود. اسب وی از نژاد اسبان فریزر بود که سینه ای پهن داشت و رنگش خاکی مگسی بود. پهلوان دلیر از ارباب خود دوک دستور داشت که چگونه با دون کیشوت پهلوان مانش رفتار کند. مخصوصا به وی امر داده شده بود که نه تنها دون کیشوت را نکشد، بلکه از نخستین ضربت او نیز احتراز جوید که پهلوان او را نکشد. توزیلوس یک بار به دور میدان گشت و چون به جایگاه ندیمه و دختر او رسید، چند لحظه به دخترک که او را به شوهری خواسته بود خیره شد. یکی از صاحب منصبان دوک دون کیشوت را که قبلا در میدان حاضر شده بود طلبید و در حضور توزیلوس از ندیمه و دخترش پرسید که آیا اختیار کار خود را به دست دون کیشوت می سپارند یا نه. ایشان جواب مثبت دادند و گفتند که هرچه پهلوان مانش در این مورد انجام دهد در نظر هر دو نیکو و صحیح و معتبر خواهد. در این اثنا دوک و دوشس نیز حضور یافته و در ایوان بلندی مشرف به میدان نبرد نشسته بودند. از پای ایوان تا کنار میدان از دو طرف طارمی بود و در اطراف آن جمع کثیری که نخستین بار می‌خواستند چون این جنگ خونینی را ببینند به تماشا ایستاده بودند. شرایط نبرد چنین بود که هرگاه دون کیشوت غالب می شد، هماوردش مجبور می بود که دختر دونا رودریگز را به زنی بگیرد و اگر مغلوب می شد، ذمه حریفش نسبت به قولی که بنا به ادعای شاکیان به دختر دونا رودریگز داده بود، بری می شد و هیچ گونه تعهد دیگری بر ذمه نمی داشت.